به بخش دیگری از رویدادهای ایران و جهان از رادیو آزادی توجه فرمایید. در وین بازرسان سازمان ملل روز سه‌شنبه هیئت عراقی را در زمینه دسترسی آزاد به مکانهای حساس عراق تحت فشار قرار دادند. سرپرست هیئت بازرسی سازمان ملل هانس بلیکس پیش از آغاز گفتگوها اظهار داشت که عراق باید دسترسی کامل بازرسان سازمان ملل را به هر مکان لازم برای بازرسی در عراق فراهم آورد. به گفته بازرسان آخرین روز گفتگوها با هیئت عراقی بر مسئله بازرسی مجتمع‌های دولتی چون وزارت دفاع، وزارت کشور و مقر فرماندهی گارد ریاست جمهوری صدام متمرکز خواهد بود که در گذشته دسترسی به آنها با محدودیت روبرو بوده است. بلیکس گفت اگر شورای امنیت این مأموریت را به طور رسمی تایید کند، مأموریت بازرسان میتواند در هفته سوم ماه اکتبر آغاز شود. در همین حال کالین پاول وزیر خارجه ایالات متحده در گفتگویی تلویزیونی اظهار داشته است که پیش از بازگشت بازرسان به عراق بلیکس باید منتظر بماند و ببیند آیا شورای امنیت رهنمودهای جدید یا قطعنامه‌های دیگری را که امکان دارد به اصلاح برنامه وی بیانجامد به دست می‌دهد یا خیر. عراق میگوید در صورت استفاده هواپیماهای جنگی آمریکا از پایگاه‌های ترکیه برای هر گونه عملیات نظامی در برابر عراق، ترکیه را یک کشور دوست نخواهد شناخت. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق این مطلب را روز سه‌شنبه در آنکارا به دنبال دیدار با بلند اجوید نخست وزیر ترکیه بیان داشت. اجوید از واشنگتن خواسته است از جنگ با عراق اجتناب کند. وی اخیراً گفت به عراق باید فرصتی داده شود تا در بازگشت بازرسان تسلیحاتی حسن نیت خود را ثابت کند. طارق عزیز در سفر خود به ترکیه همچنین با وزیر خارجه و رئیس جمهوری آن کشور دیدار می‌کند. وزیر دفاع ایران میگوید تهران نه به طور نظامی با حمله ایالات متحده به عراق مخالفت خواهد کرد و نه جویای منفعت از هرج و مرج در عراق خواهد بود. دریابان علی شمخانی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر دفاع کویت که به تهران سفر کرده است گفت که ایران مخالف وقوع یک جنگ است، اما در این مخالفت به زور متوسل نخواهد شد. شمخانی این مطلب را هنگامی بیان داشت که از وی پرسیده شد درباره سیاست بی‌طرفی که تهران آن را اعلام کرده است توضیح دهد. وزیر دفاع ایران همچنین گفت تهران خواستار سود جستن از وضعیت عراق نخواهد بود و با بغداد همکاری نخواهد کرد. وی همچنین از عراق خواست تمامی قطعنامه‌های سازمان ملل را به اجرا گذارد. شمخانی از سوی اظهار داشت ایران در هیچ عملیاتی بر ضد عراق شرکت نخواهد کرد. به گزارش رادیوی رسمی ایران 15 نماینده مجلس کمال خرازی وزیر امور خارجه را به ناکامی در پیشبرد منافع ملی ایران در مسئله دریای خزر متهم کردند. به گزارش رادیوی رسمی ایران این نمایندگان تذکرنامه‌ای را درباره کمال خرازی تسلیم و او را به انفعال در برابر مسئله دریای خزر متهم کردند و خواستار شدند وزارت امور خارجه به مسئله دریای خزر و اختلاف میان 5 کشور ساحلی آن توجه بیشتری کند. اخیراً روسیه با قزاقستان از یک سو و با جمهوری آذربایجان از سوی دیگر توافقنامه‌هایی را در خصوص تعیین حوزه‌های خود در دریای خزر به امضا رسانده که تهران این توافقنامه‌های دو جانبه را بی‌ارزش خوانده است. روسیه ادعاهای خود دائر بر همکاری مقامات گرجستان با تروریست‌ها را تکرار کرده و مورد تأکید قرار داده است. سرگی ایوانوف وزیر دفاع روسیه روز سه‌شنبه گفت مقامات روسیه دلایل بسیاری دارند که برخی مقامات گرجستان با جدایی‌خواهان چچن همکاری می‌کنند. روسیه گرجستان را به پناه دادن به جدایی‌خواهان چچن در دره پانکیسیان کشور متهم کرده است. اظهارات ایوانوف در حالی ایراد شد که نیروهای گرجستان از حرکت یک کاروان نظامی روسیه به یک پایگاه آن کشور در گرجستان جلوگیری کردند. وزارت دفاع گرجستان میگوید این کاروان باید به تفلیس بازگردد و جواز سفر دریافت کند. و کمیته انتخاباتی فدرال هند میزان شرکت رای دهندگان در سومین دور انتخابات استانی در کشمیر تحت اداره هند را 41% اعلام کرده است. همزمان گزارش حاکی است که دست کم 15 تن در جریان خشونت‌های تازه در کشمیر کشته شدند. پلیس میگوید 6 سرباز هند که مقامات انتخاباتی را اسکورت میکردند بر اثر عبور خودرویشان از روی مین در 50 کیلومتری جنوب سرینگار کشته شدند. بنابر گزارش‌ها 9 تن دیگر نیز در حمله‌ای به یک اتوبوس در نزدیکی مرز پاکستان کشته شدند. گروه‌های اسلامی مستقر در پاکستان که با اقدام هند در برگزاری انتخابات مخالفند اعلام کردند که با قتل رای دهندگان این انتخابات را مختل خواهند کرد. چهارمین و آخرین دور انتخابات استانی در کشمیر تحت اداره هند قرار است روز سه‌شنبه 8 اکتبر برگزار شود و انتظار می‌رود نتایج انتخابات در تاریخ 12 اکتبر اعلام شود.
شنبه 9 مهر ماه 1381. ممنون و متشکریم از همه شما شنوندگان رادیو آزادی که از یک ساعت پیش از آغاز برنامه با ما بوده اید و امیدواریم که در دو ساعت باقی مانده از بخش شامگاهی همچنان ما را همراهی بکنید. تا لحظاتی دیگر خبرهای ورزشی را خواهید شنید. تیم ملی فوتبال امید ایران امروز در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی مسابقات آسیای پوسان با نتیجه 2-0 تیم ملی لبنان را از پیش رو برداشت. ملی پوشان امید ایران با گلهای علی دایی از روی نقطه پنالتی و جواد کاظمیان از روی نقطه کورنر تیم لبنان را شکست دادند و با 6 امتیاز از 2 بازی در جای نخست گروه خود ایستادند. در همین چارچوب تیم ازبکستان 2-0 فلسطین را شکست داد و قطر نیز با نتیجه 11-0 افغانستان بی‌نام‌ونشان و بی‌ادعا را در هم کوبید. امروز همچنین تیم واترپولوی ایران در نخستین بازی خود در برابر سنگاپور به برتری 13-3 دست یافت. خبری دیگر از مسابقات آسیایی پوسان کره جنوبی این که مراسم وزنکشی 4 وزن از رقابت‌های کشتی فرنگی این دوره از بازی‌ها امروز برگزار شد. در وزن 55 کیلوگرم حمید بنی تمیم کشتیگیر ایرانی در دور اول قرعه استراحت گرفت و در دور دوم به مصاف کانگ یانگ جان از کره شمالی خواهد رفت و در دور سوم با مکش کاتری از هندوستان روبرو خواهد شد. در 66 کیلو مهدی نصیری در دور اول استراحت دارد. در دور دوم با مانخان ماخیتار از قزاقستان پیکار می کند. نصیری دور سوم به مسافه خوبونف از قرقیزستان خواهد رفت. در 84 مجید رمضانی دور اول با اورفیلوف از ازبکستان کشتی می گیرد. دور دوم با استراحت روبروست و در دور سوم روبروی مامیدوف از قرقیزستان خواهد ایستاد. و در 120 کیلوگرم حریف دور اول علیرضا غریبی از ایران تریک از فیلیپین خواهد بود و دور بعد با شرماخامت از ازبکستان روبرو خواهد شد. اما جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا چمپیونز لیگ امشب دیدارهای داغ و حساسی در اروپا برگزار می‌شود. فاینورد روتردام با دینامو کیف اوکراین بازی خواهد کرد. یوونتوس ایتالیا که هفته گذشته نتیجه بسیار خوبی گرفت در روبروی نیوکاسل انگلستان خواهد ایستاد. ماکابی هایفا تیم شگفتی ساز اسرائیلی در هفته گذشته امروز روبروی بایر لورکوزن از آلمان قرار می‌گیرد که خود بایر مونیخ را شکست داد. بایر لورکوزن امشب باید با منچستر یونایتد باید امشب با اولمپیاکوس یونان بازی کند. در گروه جی بایر مونیخ آلمان روبروی آس میلان تیم بزرگ ایتالیایی می ایستد و دپورتیو لاکرونا از اسپانیا تیم لن فرانسه را پیش رو دارد. و سرانجام در گروه اچ گالاتاسرای ترکیه که هفته گذشته در برابر بارسلون در خانه خود به زانو درآمد به دیدار بروژ بلژیک می رود و بارسلونا با همه ستارگانش به مسافه لوکوموتیو مسکو خواهد رفت. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، زمان شنیدن گزارش اینترنت امروز است. گزارش اینترنت امروز بهنام ناطقی از نیویورک اختصاص دارد به سایت هایی که مجموعی از میراث فرهنگی ایران را در خود جای دادند. با هم گوش میکنیم به گزارش اینترنت.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به مجموعه سایت‌های اینترنتی سازمان میراث فرهنگی. طریق آدرس iranmiras.org به پایگاه اینترنتی سازمان میراث فرهنگی ایران میتوان دسترسی پیدا کرد که در آن به دو زبان فارسی و انگلیسی مجموعه غنی قرار گرفته است از سایت های موزه های عمده تهران که کاربرها را در هر جای دنیا که باشند در این موزه ها گردش میدهد. سایت iranmiras.org دو صفحه خانه مجزا عرضه می کند به زبان های فارسی و انگلیسی که وسط هر کدام فهرستی می توان یافت از آخرین خبرها درباره نمایشگاه ها و فعالیت های باستان شناسی. سمت راست و چپ این خبرها به فهرست هایی برمی خوریم از لینک ها یا پیوند هایی که ما را از یک طرف به موزه های تحت نظر سازمان میراث فرهنگی راهنمون می شود و از طرف دیگر فعالیت های دیگر سایت را در اختیار کاربران قرار می دهد. نبخش موزه ها سایت iranmiras.org کاربرها را به تماشای موزه کاخهای گلستان، سعدآباد، نیاوران، موزه ملی ایران و همچنین موزه های فرش، رضا عباسی و موزه ملی میبرد و همچنین به سایت های بناهای تاریخی مثل سلطانیه، هفت‌تپه، مجموعه فرهنگی استان زنجان، چوغا زنبیل و چندین سایت دیگر. این سایت ها همه با استفاده از آخرین نرم افزارها طرح شدن و پر از قطعه های انیمیشن فلش و گردش های ورچوال ریالیتی هستند. حسن این مجموعه در نظم و هماهنگی آن است. دیدار از هر موزه از طریق نقشه طبقات آن موزه کاربران را نه تنها به دیدگاهی 360 درجه‌ای مجازی از هر اتاق موزه رهنمون می شوند، بلکه با کلیک زدن روی هر اتاق یا هر گوشه هر اتاق در هر موزه می توان اشیایی که در آن هست تماشا کرد. اطلاعاتی که درباره اشیاء موزه ها قرار گرفته معمولاً خواندنی هستند و کاربران با هر سطحی از علاقمندی و دانش می توانند از این مجموعه بهره مند شوند. از طریق پیوندهایی که در سمت راست سایت مرکزی iranmiras.org قرار گرفته به بانک‌های اطلاعاتی سازمان میراث فرهنگی ایران دسترسی پیدا می‌کنیم. اینها عبارتند از بناهای فرهنگی تاریخی، محوطه‌های باستانی، قطب‌های فرهنگی، تاریخ و گزارش کاوش‌های باستانشناسی و غیره. در بانک اطلاعاتی بناهای فرهنگی و تاریخی به کاربر امکان داده شده که دوره تاریخی خاصی، شهرستان یا استان خاصی یا کاربرد خاصی برای بنای تاریخی مورد نظر خود را مشخص کند و بلافاصله فهرستی از بناهای تاریخی ظاهر می شوند. مثلا می توان با انتخاب شهرستان قزوین و قبل از اسلام فهرست بناهای قبل از اسلام در این شهرستان را مشاهده کرد. این بانک اطلاعاتی سوای ارزش تحقیقاتی می تواند برای ایرانگردانی که به تماشای بناهای تاریخی علاقمند هستند کمک بزرگی باشد. هر بنا در این فهرست خودش یک پیوند است که کارگر که کلیک زدن روی آن ما را به داده های بیشتر و حتی گاه عکس و نقشه ای از بنا راهبر می شود که البته در خیلی از موارد از عکس و نقشه در این سایت خبری نبود و ظاهرا تلاش عظیمی می طلبد که این همه کامل شود. متاسفانه مجموعه عظیم سایت میراث ایران که از طریق iranmiras.org میتوان به آن دسترسی پیدا کرد، مجموعه است عظیم که با سلیقه و ظرافت طراحی شده و با عکس و موسیقی و حرکت و فلش و غیر جذاب شده است، ظاهرا علاقمندان چندانی ندارد. آمار پایین صفحات مربوط به هر موزه و هر بخش از این سایت نشان میدهد که استقبال چندانی از آن نمیشود. یک علت شاید سنگین بودن مطالب آن از نظر فنی باشد که لود شدن آنها را به کامپیوتر کاربرانی که مودم های کند یا خط های کند دارند سخت می کند که ممکن است لود شدن آنها از حوصله کاربر بیرون باشد. بخش دیگر این سایت، سایت iranmiras.org، کاربر را به صفحه‌ای رهنمون می شود تحت عنوان اطلس تاریخ ایران که جدولی زمان بندی شده از حوادث عمده تاریخی ایران از دوران پارین سنگی تا کنون در آن فهرست شدند. کلیک زدن روی هر یک از دوره ها یا سلسله های حاکم در ایران در گذشته های تاریخی ما را به مقاله مفصل درباره آن دوره از تاریخ ایران می برد که نشان دهنده عمق اطلاعات و غنای سایت iranmiras.org است و عزم بلند و دورپرواز دانشمندان، هنرمندان و متخصصان ایران نشان می‌دهد که در ساختن این سایت عظیم همکاری داشتند. با متاسفانه نام هیچ کدام در هیچ کجای سایت قابل دسترسی نیست، اما ظاهرا کار طراحی و اجرای این سایت که همه با موسیقی و انیمیشن و عکس‌های بسیار ارزش شده است، کار مؤسسه‌ای است به نام هترا تک که به خصوص در طراحی انیمیشن فلش خیلی تبحر و علاقه دارد. این شرکت را آقای علی ترکیان اداره می‌کند و مسئول طراحی آن آقای مازیار فرمانی است. برای اطلاعات بیشتر درباره شرکت هترا تک می توان از طریق www.hatratech.com دسترسی پیدا کرد.
نهم مهر ماه، یکم اکتبر، روز جهانی سالمندان است. از همین رو دکتر منصور مصلحی دانستنی های پزشکی امروز رادیو آزادی را به یک بیماری شایع میان سالمندان اختصاص داده است. با هم گوش میکنیم.
دو بیماری مهم چشم وجود داره که بعد از سن 60-65 سالگی بروز میکنه و خیلی باهاش همه آشنا هستن، لااقل با اسمش خیلی آشنا هستن. یکی آب مروارید هست. آب مروارید به این صورت هست که عدسی چشم که تصویر رو میگیره و منعکس میکنه روی شبکه در ته چشم برای اینکه به مغز منتقل بشه کدورت پیدا میکنه، یعنی اون شفافیت خودش رو از دست میده و به جای اینکه مثل شیشه باشه تبدیل میشه به چیزی مثل شیر، مثل اونه که توش رو به جای اینکه مایع بیرنگ آب مانند گذاشته باشن شیر توی این ریخته باشن. در نتیجه طبیعی است که موقعی که شفافیت خودش رو از دست میده نور و تصویر هم ازش عبور نمیکنه و بینایی در چشم تدریجا کم میشه تا موقعی که به کلی از بین میره. برای درمان این بیماری راه ساده این هست که این عدسی رو در میارن و بعد یا یک عدسی مصنوعی در داخل چشم به همون قدرت کار میگذارن یا اینکه شخص از عینکی استفاده میکنه که قدرتش به اندازه عدسی است که در آوردن. این بیماری خیلی خطرناک نیست، منجر به کوری هم نمیشه چون راه درمانش وجود داره و همونطور که گفتم مهم نیست زیاد. ولی بیماری دیگه‌ای که به آب سیاه یا گلوکوما مشهور هست، این میتونه منجر به کوری بشه و اشکال عمده این هست که اولا علائمش خیلی دیرتر بروز میکنه و ثانیا درمان خاصی براش وجود نداره. علت وجود این بیماری این هست که فشار داخل چشم افزایش پیدا میکنه. به همین دلیل هم هست که موقعی که کسی برای معاینه چشم به دکتر چشم پزشک مراجعه میکنه یا برای گرفتن عینک به چشم پزشک یا عینک ساز با یک دستگاه مخصوصی فشار داخل چشم رو اندازه میگیرن. این فشار داخل چشم باید معمولا یه چیز حدود 11 تا 12 باشه و اگه به بالاتر از 17 برسه خطرناکه، مخصوصا 22 دیگه دلیل بر این است که شخص حتما به گلوکوما یا آب سیاه دچار هست. چند دارو وجود داره الان که به صورت قطره مرتبا در چشم میریزن و اینها میتونن تا حدودی از شدت و حدت گلوکوما بکاهن. این داروها هم گران هستن و همین هم که عوارض زیادی دارن و همین جهت به عنوان پیشگیری به کار نمی رفتن. ولی اخیراً دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس آمریکا نتیجه تحقیق رو منتشر کرده که خیلی جالبه. این تحقیق نشون میده که تقریبا 1.5 میلیون نفر آمریکایی به گلوکوما مبتلا هستن بدون اینکه علائمش رو داشته باشن. در نتیجه آمدن در افرادی که فقط فشار داخل چشمشون یه مقدار بالا هست ولی هنوز علائم گلوکوما رو پیدا نکردن شروع کردن دادن این داروها و بعد از 5 سال موقع که بررسی کردن دیدن کسانی که دارو رو مصرف کردن فشار داخل چشمشون کاهش پیدا کرده، عوارض گلوکوما درشون کمتر پیدا شده، در حدود مثلا فقط 4% افراد دچار گلوکوما شدن، در حالی که کسانی که نوع خفیف گلوکوما رو داشتن ولی دارو مصرف نکردن به میزان 9% دچار گلوکوما شدن. و همین جهت الان این مسئله مورد بررسی هست که اگر بشه این داروها رو به مقدار زیادتری وارد بازار کرد، قیمتشون رو پایین آورد و عوارضشون رو کاهش داد، از یک سنی به بالا به عنوان پیشگیری تدریجا به کار برن برای اینکه جلوی بیماری آب سیاه یا گلوکوما رو بگیرن و به این ترتیب تعداد کسانی رو که در اثر کبر سن یا بالا رفتن سن دچار کوری میشن کاهش بدن.
بله دکتر منصور مصلحی از دو بیماری چشمی شایع میگفت. گزارش بعدی ما هم شنوندگان عزیز رادیو آزادی به نحوی به چشم و دید چشم و دیدن و تماشا کردن مربوط است، اما به گونه‌ای کاملا متفاوت. نمایشگاه جهانی تصویر یا فوتوکینا پس از 6 روز فعالیت در شهر کلن آلمان دوشنبه شب به کار خود پایان داد. نمایشگاهی که در آن 1550 شرکت از 46 کشور جهان از جمله ایران شرکت داشتند. شهرام میریان گزارشگر ما در کلن گزارشی دارد درباره فوتوکینا.
52 نمایشگاه تصویر که هر 2 سال یک بار برگزار می شود به کار خود در شهر کلن آلمان پایان داد. از نمایشگاه 6 روزه فوتوکینا 160,000 تن از دست‌اندرکاران حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای عکس، فیلم و سینما از سراسر جهان دیدن کردند. آلمان به عنوان کشور میزبان 40% غرفه‌های نمایشگاه را به خود اختصاص داده بود و در میان کشورهای خارجی آمریکا با 142 غرفه مقام اول و سپس انگلستان و چین به ترتیب رتبه‌های 2 و 3 را دارا بودند. از ایران هم یک شرکت تولید لنز و یا عدسی دوربین، یک کارخانه تولید نورافکن و فلش دوربین‌های عکاسی و فیلمبرداری و یک مؤسسه تولید آلبوم عکس شرکت داشتند. رحیم بصیر، صاحب کارخانه تابان که 25 سال است به تولید نورافکن و فلش می‌پردازد، در گفتگوی با رادیو آزادی درباره فعالیت این کارخانه چنین گفت:
کارخانه ما ابتدا با حمایت سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی شروع به کار کرده، ولی که بعد از اون با اتکاب تحقیقات خودمون پیش بردیم کارو و تا به حال خب به نسبت امکاناتی که داشتیم خودمون راضی هستیم، مشتریامون هم راضی هستن.
مواد اولیه این دستگاهی رو که من میبینم که شما در این نمایشگاه ارائه کردین از کجا تامین میکنید؟
قسمت‌های فلزیش خب تو ایران ساخته میشه، قطعات الکترونیکش خارجی و اغلب از قطعات ژاپنی استفاده میکنیم چون بنابرای تجربه کیفیت بهتری داشتن نسبت به سایر قطعات الکترونیکی تو بازار هست. و بعضی از قسمت‌های برقیش هم مثل کابل و دو شاخ و کلیداش هم باز ایرانیه که جنس مرغوبی هست.
به این ترتیب من اینطور نتیجه میگیرم که شما در واقع مصرف داخلی رو هم تامین میکنیم.
خب بخش عمدهش رو ما تامین میکنیم. داخل ایران خریدارامون بیشتر استادای دانشگاه هستن و مصرف کننده های حرفه‌ای هستن که موقع خرید خب تمام شرایط علمی کار باید رعایت شده باشه و فکر میکنم تنها کسی که تو ایران فلاش میسازه که میتونه رضایت اساتید جلب کنه فلاش های ما بوده باشه، چون نسبت فروشمون تا به حال نشون داده که غیر از ما از فلاش های ساخت ایران از مارک دیگه استفاده نمی کنن.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، حدود 90 دقیقه از برنامه های امروز را پشت سر گذاشته ایم. سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه‌های رادیو آزادی و با من اردوان نیکنام. در این مدت از دقایقی دیگر همکارم نازی عظیما میزبان شما خواهد بود با 1.5 ساعت مطالب جالب و شنیدنی. تا نازی عظیما به استودیو بیاید با هم به ترانه‌ای از شهره گوش می‌کنیم.
ترانه جان جانان را با صدای شهره می شنیدیم. برنامه شامگاهی را از رادیو آزادی ادامه می دهیم و سپاسگزارم که همچنان با ما مانده اید و با ما خواهید ماند. با سلام های گرم به شما شنوندگان رادیو آزادی. در ادامه برنامه شامگاهی امروز از اکنون من نازی عظیما با همکاران دیگرم در رادیو آزادی همراه شما هستیم تا برنامه های متنوع و شنیدنی را که در رادیو آزادی تهیه شده تقدیم شما کنیم. اما اجازه بدهید اول نگاهی به این برنامه ها بیندازیم. امروز نیز همچنان در روابط اسرائیل و فلسطینی ها شاهد تحولاتی هستیم، تحولاتی که در زمینه بین المللی نیز انجام می گیرد. آمریکا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می شناسد و از طرفی شارون به روسیه رفته است تا تلاش های دیپلماتیکی را برای جلب حمایت روسیه انجام دهد. در همین حال، در حالی که در وین مذاکرات میان سازمان ملل و دولت عراق برای بازگرداندن بازرسان تسلیحاتی به بغداد در جریان است و به نظر می‌رسد که کار دارد به نتایج مثبتی می‌رسد، آمریکا به تلاش‌های خود برای صدور قطعنامه شدید و لحن‌تری در مورد عراق ادامه می‌دهد و پیشنویس قطعنامه حمله نظامی به عراق را به 5 عضو دارای حق وتو در شورای امنیت تقدیم کرده است. امروز همچنین نتایج انتخابات مجلس مراکش اعلام شد. انتخاباتی که به گونه محکی برای سنجش راه مراکش به سوی دموکراسی تلقی می شود. در همین حال چند گزارش مربوط به محاکمات دادگاه‌های بین المللی را هم داریم. اتحادیه اروپا سرانجام آمریکا را از مقررات مربوط به جرایم جنگی در دادگاه بین المللی مستثنا کرد. دادگاه جرایم جنگی همکنون میلوشویچ را به عنوان جنایتکار جنگی در لایحه محاکمه می کند. میلوشویچ امروز به عنوان اعتراض دادگاه را ترک کرد. یک دادگاه هم در فرانسه عاملان بمبگذاری های سال 1995 را محاکمه می کند. در گزارشی هم نتایج سفر حامد کرزای را به 3 کشور عربی می نگریم. دوستداران برنامه های همیشگی رادیو آزادی مانند کتاب امروز، جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران، جهان دانش و گزارش اقتصادی روز امروز هم می توانند برنامه های مورد علاقه خود را بشنوند. در این حال در گزارش های چند خبرنگار نگاهی به وضع زنان و نیز مردم عراق در زیر تهدید جنگ از درون خواهیم داشت و گزارشی هم از یک جلسه بحث و بررسی در مورد وضع زنان در اسلام داریم که در پاریس برگزار شده است. با حرف ترانه ها به پایان حرفای شامگاهی امروز می رسیم. حرفایی که امیدوارم انقدر جالب باشند که شما را در کنار ما نگه دارند.
شنوندگان ارجمند، به بخش دیگری از اخبار از رادیو آزادی توجه فرمایید. گفتگوها میان بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل و یک هیئت عراقی روز سه‌شنبه در وین ادامه یافت و هانس بلیکس سرپرست هیئت بازرسی سازمان ملل خواستار دسترسی فوری بدون قید و شرط و بدون محدودیت بازرسان به مکانهایی در عراق شد که ممکن است سلاح‌های انهدام جمعی در آنها مخفی شده باشند. بلیکس روز سه‌شنبه گفت که این گفتگوها با هدف به تثبیت رساندن توافقی در زمینه راه‌های عملی برای هموار کردن مسیر بازرسی‌های جدید انجام می‌گیرد. به گفته بازرسان، آخرین روز گفتگوها با هیئت عراقی بر مسئله بازرسی مجتمع‌های دولتی چون وزارت دفاع، وزارت کشور و مقر فرماندهی گارد ریاست جمهوری صدام متمرکز بوده است که در گذشته دسترسی به آنها با محدودیت روبرو بوده است. بلیکس گفت اگر شورای امنیت این مأموریت را به طور رسمی تایید کند، مأموریت بازرسان می تواند در هفته سوم ماه اکتبر آغاز شود. عراق می گوید در صورت استفاده هواپیماهای جنگی آمریکا از پایگاه‌های ترکیه برای هر گونه عملیات نظامی در برابر عراق، ترکیه را یک کشور دوست نخواهد شناخت. طارق عزیز، معاون نخست وزیر عراق، این مطلب را روز سه‌شنبه در آنکارا به دنبال دیدار با بلند اجویت نخست وزیر ترکیه بیان داشت. بلند اجویت نیز پس از گفتگوهایش با طارق عزیز گفت که بغداد نباید به هیچ کس فرصتی برای حمله به عراق بدهد. اجویت از واشنگتن خواسته است از جنگ با عراق اجتناب کند. اخیراً گفت به عراق باید فرصتی داده شود تا در بازگشت بازرسان تسلیحاتی حسن نیت خود را ثابت کند. طارق عزیز در سفر خود به ترکیه همچنین با وزیر خارجه و رئیس جمهوری آن کشور دیدار می کند. وزیر دفاع ایران میگوید تهران نه به طور نظامی با حمله ایالات متحده به عراق مخالفت خواهد کرد و نه جویای منفعت از هرج و مرج در عراق خواهد بود. درگابان علی شامخانی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر دفاع کویت که به تهران سفر کرده است گفت که ایران مخالف وقوع یک جنگ است، اما در این مخالفت به زور متوسل نخواهد شد. شامخانی این مطلب را هنگامی بیان داشت که از وی پرسیده شد درباره سیاست بی‌طرفی فعال که تهران آن را اعلام کرده است توضیح داد. وزیر دفاع ایران همچنین گفت تهران خواستار سود بردن از وضعیت عراق نخواهد بود و با بغداد همکاری نخواهد کرد. وی همچنین از عراق خواست تمامی قطعنامه‌های سازمان ملل را به اجرا گذارد. شامخانی از سوی اظهار داشت ایران در هیچ عملیاتی بر ضد عراق شرکت نخواهد کرد. در خاورمیانه نیروهای اسرائیلی روز سه‌شنبه در نواحی مشرف و مقر یاسر عرفات رهبر فلسطینی در رام الله موضع گرفتند. این اقدام در میان انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه به دنبال پایان یافتن محاصره مقر عرفات تحت فشار ایالات متحده، برخی از شریکای فلسطینی که اسرائیل خواستار دستگیری آنهاست مقر عرفات را ترک کرده‌اند صورت گرفته است. از سوی نیروهای اسرائیلی شامگاه دوشنبه 32 فلسطینی را در کرانه باختری دستگیر کردند. گزارش ها همچنین حاکی است که 3 فلسطینی که 2 تن آنها کودک بودند شامگاه دوشنبه در کرانه باختری و غزه به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شدند. به گزارش رادیوی رسمی ایران 15 نماینده مجلس کمال خرازی وزیر امور خارجه را به ناکامی در پیشبرد منافع ملی ایران در مسئله دریای خزر متهم کردند. به گزارش رادیوی رسمی ایران این نمایندگان تذکرنامه‌ای را درباره کمال خرازی تسلیم و او را به انفعال در برابر مسئله دریای خزر متهم کردند و خواستار شدند وزارت امور خارجه به مسئله دریای خزر و اختلاف میان 5 کشور ساحلی آن توجه بیشتری کند. اخیراً روسیه با قزاقستان از یک سو و با جمهوری آذربایجان از سوی دیگر توافقنامه‌هایی را در خصوص تعیین حوزه‌های خود در دریای خزر به امضا رسانده که تهران این توافقنامه‌های دو جانبه را بی ارزش خوانده است. مقامات محلی در اصفهان روز سه‌شنبه گفتند یک سینما در آن شهر که یک فیلم مورد بحث را نمایش می‌داد و به سختی جواز نمایش دریافت کرده بود آتش زده شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه سخنگوی پلیس در اصفهان افشین حقیقت در تماس تلفنی آن خبرگزاری با وی آتش زدن این سینما را یک اقدام جنایی خوانده است. با این حال وی افزوده است پلیس مدرکی ندارد که آتش زدن این سینما با فیلمی که در آن نمایش داده می‌شد ارتباط داشته است. سینمای یاسمان واقع در شاهین شهر اصفهان فیلم زندان زنان ساخته منیژه حکمت را نمایش می‌داد که جواز نمایش خود را پس از 2 سال و حذف 20 دقیقه از فیلم دریافت داشته بود. به گفته پلیس در آتش زدن این سینما که روز جمعه رخ داد کسی زخمی نشده است.
برنامه‌های رادیو آزادی را با گزارش‌های بین‌المللی ادامه می‌دهیم و گزارش‌های بین‌المللی را از بحران اسرائیل و فلسطین آغاز می‌کنیم. به رسمیت شناختن بیت‌المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل توسط آمریکا با مخالفت فزاینده فلسطینی‌ها روبرو شد. در همین حال اریل شارون نخست وزیر اسرائیل با تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی موافقت کرده است. جزئیات بیشتر از جمشید چالنگی.
صاحب اوراقات از مسئولان دولت فلسطینی پیشنهاد تصویب شده از سوی کنگره آمریکا مبنی بر شناسایی بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل که با قید شرط‌هایی به امضای جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز رسیده است، پایمال کردن همه تلاش‌های تاکنون انجام شده واشنگتن برای پایان دادن به بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل دانسته است. کنگره آمریکا از دولت این کشور خواسته است سفارت خود را نیز به بیت المقدس منتقل سازد. مقامات اسرائیلی و فلسطینی هر دو اورشلیم بیت المقدس را پایتخت کشور خود می‌دانند. کشورهای عرب و دولت اسرائیل هنوز در برابر مصوبه کنگره آمریکا در این زمینه واکنشی نشان ندادند. همزمان با این موضوع اریل شارون نخست وزیر اسرائیل که از مسکو دیدن می‌کند در دیدار با ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه گفت اسرائیل آماده است تا 3 سال آینده کشور مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسد، به شرط آنکه به گفته وی فلسطینی ها دست از ادامه خشونت بردارند و اصلاحات بنیادی لازم نیز در دولت فلسطینی صورت پذیرد. به نظر می رسد که مسکو در غیاب واشنگتن که توجه خود را متمرکز بر مسئله عراق ساخته است، بران است تا نقش میانجیگرانهی بین فلسطینی ها و اسرائیل و در این مسیر نقش برجسته‌تری در روند بحران خاورمیانه بر عهده بگیرد، چرا که آنگونه که رسماً در منطقه اعلام گردیده محمود عباس معاون یاسر عرفات در سازمان الفتح ظرف 48 ساعت آینده به مسکو می رود تا از نتایج مذاکرات نخست وزیر اسرائیل با مقامات کرملین آگاه گردد. محمود عباس معروف به ابو مازن پیش از آن که راهی مسکو گردد در مصاحبه مطبوعاتی در رام الله بار دیگر مخالفت خود را با عملیات انتحاری فلسطینی ها علیه اسرائیل و نیز لزوم اجرای اصلاحات اساسی در دولت فلسطینی مورد تأکید قرار داد. وی ضمن تأیید وجود اختلاف میان خود و یاسر عرفات در این حال گزارش های منتشر شده در این زمینه را که قصد داشته است به هنگام در محاصره بودن عرفات به کودتای علیه عرفات با هدف در دست گرفتن رهبری فلسطینی ها دست بزند تکذیب کرد. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
در همین حال دیروز اریل شارون نخست وزیر اسرائیل وارد مسکو شد و با ولادیمیر پوتین به مذاکراتی پرداخت که یکی از مهمترین نکات این مذاکرات مبارزه با تروریسم بود. در همین حال ابو مازن یا محمود عباس، مرد شماره دوی فلسطین، هم امروز وارد مسکو شده و قرار است با ایگور ایوانوف ملاقات کند. مانی کسروی در مسکو و گزارشی از این ملاقات ها.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز گذشته در دیدار با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل از این کشور به عنوان یک عضو مهم ائتلاف ضد تروریستی نام برد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس وی افزود رهبری روسیه از ابتکارات رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مبارزه با تروریسم بین‌المللی حمایت کرده و خود را در غم شما به علت مرگ شهروندانتان به دست تروریست‌ها سهیم می‌داند. پوتین روابط میان مسکو و تل‌آویو را با وجود برخی مشکلات برای توسعه آن مثبت خواند و گفت سطح مبادلات تجاری در سال گذشته حدود 1 میلیارد دلار بود و شرایط خوبی برای گسترش آن در زمینه فنی، نظامی و سایر زمینه‌ها فراهم شده است. رئیس جمهور روسیه با بیان روسیه الاصل بودن شارون و علاقه شخصی او به روسیه و فرهنگ این کشور از نقش وی در گسترش روابط دو جانبه قدردانی کرد. پوتین در بخش دیگری از سخنان خود اوضاع خاورمیانه به خصوص در مرزهای لبنان و سوریه با اسرائیل را پیچیده خواند و خواستار حل آن با اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه 1435 شورای امنیت شد. آریل شارون نیز در این دیدار در سخنانی از ایفای نقش متعادل روسیه برای حل بحران خاورمیانه قدردانی کرد و افزود ما برای گسترش روابط با روسیه به عنوان یک ابرقدرت، البته با مشکلات خاص خود، اهمیت قائل هستیم. از سوی دیگر محمود عباس، مشهور به ابو مازن، مرد شماره دوی تشکیلات خودگردان فلسطین، برای دیدار و گفتگو با مقامات کرملین امروز وارد مسکو شد. قرار است ابو مازن در دیدار با ایگور ایوانوف وزیر امور خارجه روسیه درباره تحولات خاورمیانه و موضع تشکیلات خودگردان فلسطین پس از حوادث اخیر و پایان محاصره مقر یاسر عرفات گفتگو نماید. مانی کسروی، مسکو.
در برنامه امروز نگاهی هم به تحلیل‌ها و آرای دو روزنامه معتبر درباره مسئله فلسطین و اسرائیل خواهیم داشت که در بخش‌های بعدی آنها را خواهیم شنید. اما اکنون به سراغ مسئله عراق و به وین می‌رویم. امروز دومین روز مذاکرات سازمان ملل و حکومت عراق درباره تدارک شرایط لازم برای بازگرداندن بازرسان تسلیحاتی به بغداد در وین جریان دارد. تا کنون از نتایج گفتگوها میتوان دریافت که عراق نرمش بیشتری برای پذیرش خواستهای بازرسان نشان داده است. اما به نوشته روزنامه‌های اتریش، اگر شورای امنیت زیر فشار آمریکا قطعنامه جدیدی علیه عراق صادر کند، وضع فعالیت بازرسان با دشواری‌های تازه‌ای روبرو می‌شود. شهرام میریان.
گفتگوهای سازمان ملل و عراق روز سه‌شنبه نیز در وین ادامه یافت. از سوی سازمان ملل هانس بلیکس، رئیس بازرسان تسلیحاتی و محمد البردی، سرپرست مؤسسه جهانی اتم و طرف عراق، امیر السعدی، مشاور صدام حسین، به همراه ژنرال امین، کارشناس سلاح‌های شیمیایی و زیست محیطی در این مذاکرات حضور دارند. چگونگی اسکان دادن بازرسان تسلیحاتی و نحوه دسترسی به تأسیسات نظامی عراق حداقل در 700 نقطه عمده‌ترین موضوعهای مورد گفتگوست. هانس فلیکس تمایل تام و تمام دارد که بازرسان زیر سرپرستیش به همه نقاطی که از پیش مشخص شده است دسترسی پیدا کنند. کاخهای گوناگون صدام حسین هم از جمله نقاطی است که در برنامه تجسسی این بازرسان جای دارند. با اشاره‌هایی که رئیس بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل پس از اولین دور گفتگوهای خود به آنها کرد، چنین به نظر می‌رسد که مذاکرات به نحوی دلخواه و مطلوب پیش رفته است. یکی از سخنگویان مؤسسه بین‌المللی اتم هم در وین اظهار داشت دو طرف می‌کوشند از دو دستگی دوری جویند و به یک توافق اصولی دست یابند. تمام هم و غم هانس فلیکس در این خلاصه شده است که پیش‌شرط‌های مورد نظر او مو به مو مورد موافقت عراق قرار گیرد تا مأموریت بازرسان سازمان ملل با مشکلی برخورد نکند. به قول روزنامه های اتریش، فلیکس در مذاکرات دو روزه وین قصد دارد کاملا مشخص کند که 230 بازرس وی وقتی وارد بغداد شدند بدون مشکل و دردسر بدانند با کدام نهاد عراقی میبایستی در تماس مستقیم باشند. تردد و رفت و آمد آزادانه بازرسان در همه نقاط عراق و شرایط ایمنی آنان از جمله دیگر مواردی است که در نشست روز سه‌شنبه مطرح شده است. هانس فلیکس سیاستمدار سوئدی بار دیگر این اتهام عراق را مبنی بر این که بازرسان به جای پرداختن به امور کنترل سلاح‌ها دست به جاسوسی می‌زنند رد کرد و یادآور شد که بازرسان زیر نظر او تنها به مواردی خواهند پرداخت که در چارچوب وظایف آنهاست و سپس بر تفاهم و اعتماد متقابل تاکید کرد. رئیس بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل پیش از شروع مذاکرات خود در روز دوشنبه در مصاحبه‌های گوناگون گفته بود که 15,000 تصویر ماهواره‌ای نشان از آن دارد که عراق برنامه سلاح‌های شیمیایی و زیست محیطی خود را همچنان به پیش می‌برد، ولی نسبت به دارا بودن سلاح‌های هسته‌ای ابراز تردید کرد.
در حالی که سازمان ملل و حکومت عراق در وین در حال مذاکره برای تعیین شرایط بازگرداندن بازرسان تسلیحاتی به عراقند و از سوی دیگر احتمال حمله احتمالی آمریکا به عراق بالا می‌گیرد، رهبران کشورهای عربی نیز به تلاش‌های دیپلماتیک تازه‌ای برای جلوگیری از این حمله دست می‌زنند. جمشید چالنگی.
بغداد همچنان تلاش‌های خود را برای جلوگیری از حمله نظامی آمریکا به عراق دنبال می‌کند. در همین مسیر، طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق برای دور ساختن ترکیه از همکاری با آمریکا در حمله به عراق با مقامات آنکارا دیدار کرد. طارق عزیز در گفتگوی خود با خبرنگاران در آنکارا از ترکیه به عنوان کشوری دوست نام برد و همکاری این کشور با آمریکا را در حمله به عراق به مصلحت ترکیه ندانست. آمریکا دارای چندین پایگاه نظامی در ترکیه است. به طور همزمان با طارق عزیز، الیزابت جونز معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آسیا و اروپا نیز وارد آنکارا گردید تا در دیدار با مقامات ترکیه حمایت این کشور را در حمله نظامی احتمالی به عراق جلب کند. در کشورهای عرب دیدارهای دیپلماتیک میان سران این کشورها در ارتباط با مسئله عراق همچنان ادامه دارد. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر روز سه‌شنبه برای گفتگو در این زمینه با معمر قذافی رهبر لیبی راهی طرابلس گردید. روز گذشته بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مورد مسئله عراق و حمله نظامی احتمالی آمریکا به این کشور با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره به مذاکره نشست. رهبران سوریه و مصر در بیانیه مشترک آمریکا را از حمله به عراق برحذر داشتند و در عین حال خواستار اجرای مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی عراق شدند. قرار است ملک عبدالله دوم پادشاه اردن نیز که دو روز پیش با جابر از صباح امیر کویت دیدار کرده است برای گفتگو با حسنی مبارک در مورد مسئله عراق وارد قاهره گردد. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
اما در حالی که کارشناسان تسلیحاتی سازمان ملل میگویند در دور اول مذاکرات با عراق پیشرفت‌هایی به دست آمده و رهبران کشورهای عربی دست به تلاش‌های دیپلماتیک تازه درباره حل مسئله عراق زدند، در مقر سازمان ملل در نیویورک نمایندگان 5 کشور دارای حق ویتو در شورای امنیت قرار است به بررسی پیشنویس جدید قطعنامه‌ای بپردازند که استفاده از نیروی نظامی را در صورت عدم همگامی با خواستهای بازرسان تسلیحاتی علیه عراق مجاز می‌شمارد. همایون مجد.
کاخ سفید از کنگره خواسته است سیاستی را که رئیس جمهوری در برابر عراق برگزیده است به صورت تایید کند و میگوید در حالی که سعی دارد همراه با انگلستان، سه عضو دیگر شورای امنیت، فرانسه، چین و روسیه را به موافقت با تصویب قطعنامه جدیدی تشویق کند، به چنین تاییدی نیاز دارد. با این حال دموکرات‌های کنگره نسبت به پیشنویس قطعنامه پیشنهادی کاخ سفید به شدت معترض هستند و میگویند این قطعنامه اقتداری نامحدود و گسترده به رئیس جمهور می‌دهد و او را قادر می‌سازد بدون حمایت کافی کنگره یا پیش از آنکه تمام راه‌ها را برای به وجود آوردن یک ائتلاف و همفکری بین‌المللی علیه عراق طی کند، جنگ با آن کشور را به راه بیندازد. 4 رهبر کنگره در این زمینه با کاخ سفید به رایزنی نشستند و جوزف بایدن رئیس کمیته مناسبات خارجی سنا و دیک لوگار عضو ارشد کمیته گزینه دیگری را به جای جدیدترین پیشنهاد کاخ سفید ارائه دادند که چارچوب زمانی رایزنی کاخ سفید با کنگره را کوتاه می‌سازد و در همین حال دامنه اقتدار رئیس جمهور را کاهش می‌دهد. دموکرات‌های کنگره روز دوشنبه تلاش کردند حمایت کاخ سفید را از این قطعنامه به دست بیاورند. در این میان قرار است رهبران هر دو حزب روز چهارشنبه در کاخ سفید با پرزیدنت بوش ملاقات کنند و در زمینه رسیدن به توافقی در مورد متن قطعنامه به بررسی بپردازند. مخالفت با نظریات رئیس جمهور به دموکرات‌ها محدود نمی‌شود. چند جمهوری‌خواه میانه رو نیز در زیر سوال کشیدن گستره پیشنهاد رئیس جمهور که می‌خواهد کنگره دستور را برای انتخاب عملی که باید علی عراق انجام دهد باز بگذارد به دموکرات‌های لیبرال پیوستند. بروز اختلاف نظر در میان سناتورها موجب شده است کارشناسان اظهار نظر کنند که ممکن است آغاز بحث‌ها نیز دشوار باشد. چندین عضو سنا گفتند از آن نگرانند که رابرت بیرد سناتور دموکرات ایالت ویرجینیای غربی در صدد برآید جلسه را از اکثریت بیندازد. وقتی بحث آغاز شد هر سناتور بالغ بر 1 ساعت فرصت خواهد داشت در مورد قطعنامه سخن بگوید. هرچند احتمال نمی‌رود تمام سناتورها حرف بزنند، اما بحث‌ها احتمالاً حداقل 1 هفته طول خواهد کشید و صدور رأی نهایی را تا اواخر هفته آینده به تأخیر خواهد انداخت. هفته پیش ادوارد کندی سناتور دموکرات که یک لیبرال تلقی می‌شود به دولت بوش علیه خطرات عمل یک جانبه در عراق هشدار داد و روز دوشنبه چاک هگل سناتور جمهوری‌خواه نبراسکا نیز نظر مشابه ابراز داشت. در همین حال در سازمان ملل متحد نمایندگان آمریکا و انگلستان 10 عضو غیر دائمی شورای امنیت را از پیشنویس قطعنامه‌ای که عمل نظامی علیه عراق را مجاز می‌داند آگاه ساختند و در رویداد دیگر دولت بوش روز دوشنبه انتقاد روسیه از گسترش عملیات نظامی آمریکا و انگلستان بر مراکز رادار و تأسیسات پدافند هوایی عراق را رد کرد و آن را مداخله‌ای در دیپلماسی جلوگیری از جنگ نامید. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع و ریچارد مایرز رئیس ستاد مشترک برای رد اعتراض روسیه ویدیوهایی را که بمب‌افکن‌ها و هواپیماهای بدون سرنشین تهیه کردند به خبرنگاران نشان دادند و گفتند آتشبارهای عراقی 67 بار به سوی هواپیماهایی که در مناطق پرواز ممنوع گشت می‌زنند آتش گشودند.
و در اینجا گزارشی از افغانستان داریم. حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان پس از سفر 3 روزه خود به عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر به افغانستان بازگشت. سفر آقای کرزی که به منظور جلب کمک‌های مالی این 3 کشور انجام گرفته، به عقیده ناظران سیاسی موفقیت‌آمیز بوده است. شیرین فامیلی.
سفر حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان به 3 کشور حوزه خلیج فارس، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر به منظور به دست آوردن کمک‌های اقتصادی برای بازسازی افغانستان انجام گرفت و همین مسئله محور گفتگوی وی با شیخ احمد ابن خلیفه آل ثانی امیر قطر بود. دکتر عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه دولت انتقالی افغانستان که از اعضای هیئت همراه آقای کرزی بود، روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در قطر صراحتاً اظهار داشت که روند رساندن کمک‌های خارجی به افغانستان کند و ناکافی است. ناظران سیاسی در قطر میگویند علت نگرانی دکتر عبدالله وزیر خارجه افغانستان آن است که کمک‌های وعده داده شده از طرف کشورهای کمک کننده به منظور بازسازی افغانستان به این کشور نرسیده است. عبدالله عبدالله درباره موضوعات مورد گفتگوی آقای کرزی با مقامات عربستان سعودی و امارات متحده عربی و قطر گفت که محور این گفتگوها توسعه اقتصادی، تعلیم و تربیت و بهداشت در افغانستان بوده است. او همچنین اضافه کرد که قرار است افغانستان تا پایان سال جاری میلادی سفارتی را در دوحه پایتخت قطر بازگشایی کند. آقای کرزی در جریان سفر به امارات متحده عربی و در دیدار با رهبران سیاسی این کشور خواستار بهبود روابط دو کشور و اختصاص کمک‌های اقتصادی بیشتر به افغانستان شد. امارات متحده عربی در کنفرانس توکیو وعده کمک‌های 36 میلیون دلاری به افغانستان داده بود، اما مقامات افغانی می‌گویند این کمک‌ها تا کنون دریافت نشده است. عربستان سعودی و امارات متحده عربی از دولت آقای کرزی که پس از سقوط طالبان و برگزاری کنفرانس افغانستان در شهر بن آلمان به قدرت رسید حمایت کردند. این دو کشور خلیج فارس روابط دیرینه و مذهبی نزدیکی با افغانستان داشتند و از حکومت 5 ساله طالبان نیز حمایت می کردند.
و در مراکش امروز سرانجام با تأخیر 4 روزه نتایج انتخابات مجلس این کشور اعلام شد. در این انتخابات حزب اسلامی عدالت و توسعه به پیروزی دور از انتظاری دست یافته. فریده رهبر از این انتخابات و نتایج آن گزارش می‌دهد.
نتایج انتخابات مجلس مراکش که روز جمعه برگزار گردید امروز سه‌شنبه به طور رسمی در این کشور اعلام گردید. ادریس جاتو وزیر کشور مراکش علت تأخیر در اعلام نتایج این انتخابات را بازشماری آرا در برخی از حوزه‌های انتخاباتی اعلام کرد. در انتخابات مراکش حزب سوسیالیست مراکش که حکومت را در این کشور نیز در دست دارد توانست 57 کرسی از 325 کرسی مجلس مراکش را از آن خود سازد. در انتخابات سال 1997 این حزب 45 کرسی مجلس مراکش را به دست آورد. حزب استقلال مراکش که متحد حزب حاکم در این کشور به شمار می رود با به دست آوردن 32 کرسی 9 کرسی خود را در مجلس کنونی مراکش از دست داد. این در حالی است که حزب اسلامی عدالت و توسعه در انتخابات مجلس مراکش به یک پیروزی دور از انتظار دست یافت. این حزب که در مجلس کنونی مراکش دارای 14 کرسی است در انتخابات جدید صاحب 38 کرسی در این مجلس گردید. مسئولان این حزب پیش بینی می‌کردند که انتخابات روز جمعه گذشته آنها را صاحب حدود 20 کرسی در مجلس مراکش خواهد ساخت. حزب اسلامی عدالت و توسعه اعلام کرده است در دولت ائتلافی آینده مراکش شرکت نخواهد کرد. 30 تن از زنان مراکش که از طریق احزاب مختلف در انتخابات روز جمعه شرکت داشتند، توانستند به مجلس این کشور راه یابند. در مجلس کنونی مراکش تنها 2 نماینده زن عضویت دارند. بر اساس آمار رسمی منتشر شده در مراکش از جمعیت 30 میلیون نفری این کشور، حدود 14 میلیون نفر دارای حق رأی در انتخابات روز جمعه بودند که از این تعداد تنها نزدیک به 54% به پای صندوق‌های رأی رفتند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
و در اینجا به دادگاه بین المللی لاهه می رویم. اتحادیه اروپا روز دوشنبه موافقت کرد که اعضای آن به طور جداگانه با آمریکا درباره مسئله دادگاه بین المللی رسیدگی به جرایم و جنایات به توافق برسند. وزیر خارجه دانمارک میگوید این تصمیم به هیچ وجه امتیاز دادن به آمریکا به شمار نمی آید و وزیر خارجه آلمان ضمن اعلام مخالفت با توافق‌های دو جانبه میگوید با این همه تصمیم اتحادیه اروپا از این نظر بسیار مهم است که به هر حال زمینه را برای آنکه پینوشه‌ها و میلوشویچ‌های آینده در چنین دادگاهی محاکمه شوند فراهم می‌کند. مینا بهاروست.
اتحادیه اروپا موافقت کرده است به 15 عضو این اتحادیه اجازه دهد هر یک خود با آمریکا به طور جداگانه توافقهایی را که به موجب آن نظامیان و مقامات آمریکا از محاکمه در دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جرائم و جنایات مسئولیت خواهند داشت امضا کنند یا نکنند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا بعد از آنکه بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا به نفع آمریکا موضع گرفتند به چنین تصمیمی رسیدند. آلمان، فرانسه، بلژیک و سوئد با دادن چنین مسئولیتی و امضای توافق‌های دو جانبه با آمریکا به شدت مخالفت کردند. البته اتحادیه اروپا میگوید اعضای آن تنها با رعایت شرایط مشخصی میتوانند با آمریکا بر سر دادن مسئولیت به نظامیان و مقامات این کشور به توافق برسند. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان گفته است این کشور چنین توافقی را با آمریکا امضا نخواهد کرد. آلمان میزبان 71,000 سرباز آمریکایی است و خودداری از امضای توافقنامه دو جانبه موضوع را حساس‌تر می‌کند. مقامات آلمان می‌گویند آمریکا نباید نگران باشد چرا که وضعیت حقوقی سربازان آمریکایی مستقر در آلمان طبق موافقت‌نامه‌های ویژه‌ای که از قبل با آمریکا امضا شده تعیین می‌شود که بر اساس آن این نظامیان همکنون از تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند توسط دادگاه‌های آلمان تا حدودی مسئولیت دارند. ریچارد باچر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است ما تصمیم اتحادیه اروپا را به دقت مورد بررسی قرار خواهیم داد و جزئیات آن را با کشورهای عضو مورد بحث قرار می‌دهیم. توافق 15 کشور عضو اتحادیه اروپا برای دادن اجازه به اعضای آن برای امضا کردن یا نکردن موافقت نامه‌های جداگانه با آمریکا از استرداد کارکنان دولتی آمریکا برای محاکمه در دادگاه بین‌المللی جلوگیری می‌کند، مشروط به آنکه دولت آمریکا تضمین کند که به پرونده متهمان در دادگاه‌های آمریکا رسیدگی می‌شود. دولت جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا نگران است که با ایجاد یک دادگاه بین‌المللی برای محاکمه متهمان به جرائم جنگی در هر نقطه جهان، آمریکایی‌هایی که در عملیات پاسداران صلح و یا عملیات نظامی در کشورهای دیگر حضور دارند، با انگیزه‌های سیاسی در دادگاه‌ها محاکمه شوند.
در اینجا به پایان گزارش‌های بین‌المللی امروز رسیده‌ایم. از شما دعوت می‌کنم که به ادامه برنامه شامگاهی رادیو آزادی توجه